أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ادامه بحث راجع به موالات، یک بحث رجالی قبلا مطرح شد راجع به محمد ابن خالد برقی، که عرض کردیم که توثیق ایشان توسط شیخ طوسی با تعبیر نجاشی که کان ضعیفا فی الحدیث تعارض نمی کنه، چون روشن نیست که کان ضعیفا فی الحدیث نفی وثاقت او رو بخواد بکنه، که آی خویی هم نظرشون همینه. مرحوم صاحب مدارک در نهایت المرام جلد یک صفحه 253 هم همین رو فرمودن. ولیکن آقای زنجانی در کتاب نکاح راجع به موسی بن سعدان که نجاشی گفته ضعیف فی الحدیث، گفتن مراد از ضعیف فی الحدیث در مقابل ثقه فی الحدیث هست، یعنی نقلیاتش معتبر نیست. علامه هم در منتها جلد 6 صفحه 84 از ضعیف فی الحدیث همینو فهمیده. راجع به محمد ابن خالد برقی میگه ضعیف فی الحدیث و ابوالبختری ایزن. ابوالبختری قطعا ضعیفه، نه فقط ضعیف فی الحدیث باشه. راجع به او گفتن اکذب البریه، وهب ابن وهب ابوالبختری، ولذا ایشون از ضعیف فی الحدیث نفی وثاقت فهمیده. البته آقای زنجانی کلن ضعیف فی الحدیث یا ضعیفون رو معارضه با توثیق نمیدونه. به شکل عام میگن هر کجا شخصی توثیق شد و توسط دیگری تضعیف شد، چون تضعیف ها محتمل است مناشئی داشته باشه غیر از احتمال کذب، افراد رو رمی به غلو میکردن، رمی به اضطراب در حدیث میکردن، ولذا تضعیف میکردن افراد را. ظهور ندارد تضعیف در اتهام کذب به افراد، ولی ثقه ظاهرش اینه که از هر حیث مورد اعتماد، حتی از حیث تحرز از کذب، ولذا ثقه بودن منافات نداره با تضعیف توسط دیگران. اما ایشون آقای زنجانی فرق نمیذارن بین ضعیفون فی الحدیث با ضعیفون به قول مطلق. صرف غلو برای بعضی ها اتهام آور بود، قمیین خیلی رو غلو، اونم به همون غلوی که اونها اول مرتبه اش را انکار سهو النبی و الامام میدانستن، افراد رو متهم میکردن به غلو و تضعیف میکردن. خب آقای زنجانی معتقدن این تضعیف ها صلاحیت معارضه با توثیق رو نداره. اما عرض من اینه که بین ضعیفون فی الحدیث و ضعیفون ایشون فرق نمیگذاره. حالا ببینید، ما استظهار نکردیم که ضعیفون فی الحدیث به معنای ضعیف بودن مطلق باشه. بله قبول دارم، هیچ شاهدی هم نداریم در ابطال نظر آقای زنجانی. ما این موردی پیدا نکردیم که بگه کان ثقتن فی نفسه ولیکن و هو ضعیفون فی الحدیث. ما همچه چیزی پیدا نکردیم. این که ما ضعیفون فی الحدیث رو میگیم احتمال دارد از باب اعتماد بر مراسیل و اکثار از ضعفا بوده است، این بلا شاهده. وقتی میگفتن یعتمد المراسیل شاید 10 مورد نقل کردن اینجور باشه که کان ثقتن ولکنه کان یعتمد علی المراسیل، اما کان ثقتن ولکن کان ضعیفن فی الحدیث ما جایی پیدا نکردیم، ولذا هیچ شاهدی در رد نظرهای زنجانی ما نداریم. محمد ابن خالد برقی نه خیر، نجاشی که افته از ضعیفون فی الحدیث هیچ شاهدی بر این که به او اعتماد می کند نیست. شیخ توسی فرموده از ثقتون. ما شاهدی بر رد نظرهای زنجانی نداریم، فعلا میگیم استظهار نکردیم ضعیفون فی الحدیث نفی وثاقت شخص باشه، برخلاف صحیحون فی الحدیث که اون ظاهرش اثبات وثاقته. نگید آقا خب تحافت عرفیست که بگیم فلانی صحیحون فی الحدیث به معنی که ثقتون، ضعیفون فی الحدیث بعد بگیم مراد اینه که یعتمد المراسیل. خب تو یک کلام هم بگن صحیحون فی الحدیث هم بگن ضعیفون فی الحدیث، این تهافت تصوری داره، تهافت تصوری داره، با هم نمیگوین این را. ولی آیا این قرینه میشه بر این که مراد نجاشی از تضعیف این که میگفت محمد ابن خالد برقی کان ضعیفن فی الحدیث نفی وثاقت اوست؟ ما به این جزم نداریم، نفی هم نمی کنیم فرمایش آقای زنجانی، فعلا جازم به این نیستیم، این رو استثار نکردیم. مشکل اینجاست که ما دلیلمون بر حجیت توثیقات رجالیین مثل شیخ طوسی چیه؟ آن ضعیفن فی الحدیث ما میگیم کسی که یعتمد المراسیل و یکسر عن الضعفا ممکن است صادق باشد، کان ضعیفن فی الحدیث. ابن ادریس ضعیفن فی الحدیث ولی ثقه است، حدیث شناسیش ضعیف است چون اشتباه زیاد میکند در تشخیص کتب و در تشخیص اصحاب کتب، اما خودش متحرز از کذب. خب این که عرض ما حالا بالاخره حالا حدیثش ضعیف است از بامی که احادیثش مرسل است دیگر فرق نمی کنه. حالا اجازه بفرمایید اشکال نداره. بالاخره شما مؤید هستی که ضعیف فی الحدیث ظهور ندارد در نفی وثاقت شخص تا تعارض کنه با توثیق شیخ طوسی. مشکل اینه که حجیت توثیقات شیخ طوسی رو ما از کجا اثبات کردیم؟ این یک مشکله است که کم بهش پرداخته میشه. یک وقت مثل آقای خویی میگیم شهادت شیخ طوسی یا نجاشی از باب حجیت خبر ثقه مورد قبول هست. مرحوم آقای حکیم هم همین نظر رو داشت. خبر ثقه در موضوعات، حالا یا مطلقا که آقای خویی میگن، یا در موضوعاتی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرد که آقای حکیم میگن، یک ثقه هم بیاد خبر بده کافیه. طبق این نظر خب همین که احراز نکردیم که کان ضعیفاً فی الحدیث نفی وثاقت میکنه، پس احراز معارض توثیق شیخ طوسی نکردیم. توثیق شیخ طوسی میشه حجت. اما با دو مبنا ما مشکل پیدا میکنیم. یک مبنایی که آقای سیستانی قائله که توثیقات رجالی این اعتبار تعبدی ندارد، از باب اینکه مفید وثوق است، و الا چه اعتباری دارد توثیق شیخ طوسی نسبت به کسی که 200 سال قبل از او زندگی میکرده است. ما از این باب که وثوق پیدا بکنیم به توثیق شیخ طوسی و آن اعتماد میکنیم، مخصوصا ایشان حجیت خبر ثقه در روایات را هم از باب افاده وثوق میدونن و نتیجه تابع خاص مقدماته. ما باید آخرش وثوق پیدا کنیم به صدور این حدیث از امام. وثاقت راوی هم باید در مسیر افاده وثوق به صدور حدیث از امام باشه. اگر این مبنا رو بگیم، همین که نجاشی گفت کان ضعیفاً فی الحدیث، دیگه وثوق پیدا نمی کنیم به شهادت شیخ طوسی، چون احتمال معارضه میدیم. مبنای دوم که اون هم ما را دچار اشکال می کند این است که بگیم از باب انسداد ما به توثیقات شیخ طوسی و یا نجاشی اعتماد میکنیم، که ظاهرا نظرهای زنجانی این هست و ما هم آخرش امیدمون به همین هست. اگر وثوق شخصی حاصل نباشد، آخرش آخرین منزل امید ما همین انسداد هست در حجیت توثیق رجالیین. قدر متیقن از حجیت توثیق رجالی از باب انسداد این هست که توثیقی که در مقابلش ما یصلح للمعارضه نباشد، قدر متیقن این هست، چون نتیجه مقدمات انسداد مهمل هست نه مطلق. میفهمیم که توثیقات رجالی به مقداری که باب استنباط در معظم فقه بسته نشود حجت است. اون وقت شیخ طوسی گفت ثقتون، اما نجاشی گفت کان ضعیفاً فی الحدیث، این خارج از قدر متعقن است. ولذا آی سیستانی در کتاب اجتهاد و تقلید فرموده بودن ممکن است کسی بگوید از باب حجیت قول خبره ما توثیقات شیخ طوسی و نجاشی رو عمل میکنیم، و نتیجه میشه که در اندت تعارض اقوا خبرتن قول اعلم مقدم هست، و در اون کتاب تمایل هم به همین نظر دارن، ولی بعد برگشتن چون حالا یا جهت عدولشان همین است که ما عرض کردیم ایشان آخرش میگن باید وثوق به صدور حدیث پیدا کنیم، و تعبد به قول خبره موجب وثوق به صدور حدیث نمی شود، یا ما اشکال کردیم که ما دلیلی بر حجیت قول خبره مطلقا اگر مفید وثوق نباشد پیدا نکردیم. به هر حال این بحثی است که ما فعلا در آن متوقفیم. در توثیق محمد بن خالد برقی فعلا ما توقف میکنیم لعل الله یحدث و بعد ذالک امرا. مقدمات انسداد روشن دیگه، اگر توصیقات رجالیین به اندازه‌ای که استنباط معظم فقه متوقف بر آن است مفید وثوق نباشد، باب استنباط بسته می شود. و ما برای اینکه می دانیم شارع در عصر غیبت راه را به کلی نبسته است برای استنباط احکام، قدر متعقن پیدا می کنیم که توصیقات رجالی حجت است، ولیکن باید به قدر متعقن آن اخذ بشه. حالا کجا خراب می شود؟ این سیلی است که آمده، کجا رو خراب می کنه کجا رو خراب نمی کنه دیگه باید تحلیلگرها بررسی کنن. فعلا این محمد ابن خالد برقی ما درش توقف کردیم. بله، اکثار از محمد ابن خالد برقی توسط پسرشه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، که اتهم به انه یکسر المراسیل و یروی عن الضعفا، و احمد ابن محمد ابن عیسی او را از قم تبعید کرد به قمرود، ولو او را که در هنگام وفاتش به قم آوردن تشییع کرد و در تشییع جنازه او با سر برهنه حاضر شد، علامت شدت مصیبت. ممکنه ملافات هم نداشته باشه، اون موقع به وظیفش عمل کرد، حالا هم داره به وظیفش عمل میکنه، هم تبعیدش میکنه هم تو تشییع شرکت میکنه. خب
احمد محمد
بله ببینید، اکثار احمد ابن محمد ابن عیسی، اگر احمد ابن محمد ابن خالد نباشه، احمد ابن عیسی باشه، احمد ابن محمد ابن خالد که پسر بر خود محمد ابن خالد برقی است که عرض کردیم، اگر احمد ابن محمد ابن عیسی واقعا اکثار کرده، فوقش میشه توصیق احمد ابن محمد ابن عیسی مثل توصیق شیخ طوسی. مشکل اینه که معارض هست با، یا مبتلا به شبهه معارض است با کلام نجاشی. حالا اما بحث موالات، مرحوم آقای حکیم حالا دیگه تابع وثوق شخصیه، ملازم بوده با محمد ابن خالد کتاب او را گرفته و از کتاب او نقل میکنه دیگه. حالا تابع وثوق شخصی میشه دیگه این فرمان شما که بگیم احمد ابن محمد ابن عیسی از اون نقل میکنه. حالا نجاشی هم یه کلامی در مقابل داره، ما با سخن نجاشی هیچ دچار تزلزل نمیشویم. خب این دیگه تابع وثوق شخصی است، من خیلی راجع به او فکر نکردم. راجع به موالات، مرحوم آقای حکیم در جلد 6 مستمسک صفحه 230 فرموده که به نظر ما بین آیات موالات دلیل بر اعتبارش نیست، اما بین کلمات یک آیه چرا؟ متکلم میخواد بگه زیدون قائم، بگه زیدون یا زید، یک چند دقیقه سکوت کنه بعد بگه قائم. اصلا این اخلال به تکلم عربی صحیح هست و غلط هست. یا این که حتی بین حروف یک کلمه ما مکس طویلی بکنه بعد بگه لک ال حمد لل لا. حالا ما که مکسمون خیلی طویل نیست، مکس طویل بکن. این غلط هست. آقای سیستانی راجع به حروف کلمه فرمودن بله من قبول دارم این غلط میشه، اما راجع به کلمات یک جمله فصل با سکوت کی میگه غلطه؟ اتفاقا گاهی افراد با فصل طویل با سکوت بین مبتدا و خبر اهمیت مطلب رو میخوان بیان کنن یا آماده سازی کنن، جو رو آماده کنن برای القاء خبر. آقایان زید سکوت میکنه، همه منتظرن ببینن چه خبره. فوت کرده است. کجاش غلطه؟ میگن عجب آدم نکته سنجی بود، همینجوری نگفت زیدون ماته. چند نفر غشی داشته باشیم و چند نفر سکته ای و آمد گفت زید. خب یه ده منتظرن که زید چی؟ زیدون جا، زیدون ذهب الی الحج، زیدون ذهب الی کربلا، همین زیدون مات هم یه احتمال میدن، آماده میشن بعد از مدتی با فصل دارن که مات. خب این ربما یعد مستحسن الاحیانن، نه تنها غلط نیست بلکه چه بسا مستحسن هست، چون میخواهد جلب توجه شنونده بشه. بله چقدر به نظر شما موالات به هم میخوره با فصل به سکوت تا ما همون مقدار به شما بگیم پنج دقیقه قبول دارید، همون پنج دقیقه مکث کنید، اما همه منتظرن. زید پنج دقیقه صبر کنید، همه آماده که ان علی رؤوسه متیر، بعد از پنج دقیقه بگید ماتا. مستهجن میگید یا غلط؟ داستان دیگه نداری تعریف کنی؟ انصافاً انصراف قرائت آیه به عدم فصل طویل بین کلمات آن هست، این رو نمیشه انکار کرد، این رو ما باید بپذیریم. نمیگیم غلطون، فرمایش های سیستانی درسته، لیس هذا غلطن، ولیکن خلاف ظهور انصرافی امر به قرائت آیه است. ولو صورت صلاتیت به هم نخوره، اصلا گفت اقرا هذه الآیه، این جور خواندن که الحمد پنج دقیقه صبر کنه لله، این خلاف ظهور انصرافی است. شاید آقای سیستانی اینو قبول داشته باشن، فقط اشکالشون که غلط نیست فصل طویل. گاهی اخلال به موالات با سکوت طویل نیست، با آوردن کلام دیگر هست. حالا گاهی مرتبط نیست، میگه الحمد، قبل از اینکه بگه لله میگه خدایا مشکل ما رو حل کن، بی پولی ما رو خودت تبدیل به پولداری بکن، چند تا دعا میکنه بعد میگه لله. خب این کلام غیر مرتبط. گاهی نه، اصلا فصل به کلام مرتبط هست، میگه الحمد و شکر و تسبیح و تحمید و لله رب العالمین. میگن این آیه بود، میگه خب اون الحمدش آیه بود، لله رب العالمین هم که آخرش گفتیم ادامه اون آیه است، وسطش هم از خودم یه چیزایی گفتم، اشکالش چیه؟ کلام آدمیه که نیست، زیاده فصلاته که من قصد جزئیات نکردم. یا میگه الحمد لله الحنان المنان الجبار المتکبر العزیز رب العالمین. خب اینا حکمش چیه؟ بعید نیست بگیم اینا هم خلاف ظهور انصرافیه و نمیشه گفت این غلط هست. غلط نیست، آیه رو هم خونده، اما چه خوندنی؟ و بناهود بگه الحمدلله رب العالمین، نمیگیم به شرط لا بود، اما انصراف الحمدلله رب العالمین انصافا بعید نیست از اینجور فصلهای با کلام آخر. خب پس ما آقای سیستانی غلط بودن را اشکال کرده است، ظاهر فتاواشون اینه که جایز نمیدونن، ولی در استدلال بر آن به اینکه غلط است اشکال کرد. و خب پس عرض ما این شد که ظهور انصرافی به لحاظ کلمات یک جمله اینه که فصل طویل نباشد، فصل به کلام اجنبی نباشد، اما آیه خصوصیت نداره. اینکه آیه خویی جدا کردن از هم، موالات بین حروف یک کلمه، موالات بین کلمات یک آیه، موالات بین آیات، نه موالات بین کلمات یک آیم یک دست نیست، گاهی یک آیه است ولی مشتمل بر چند جمله، فرق میکنه. یک آیه است ولی چند جمله داره. خب این که چند جمله داره، هر جمله شما باید جدا حساب کنیم. فصل بین مبتدا و خبر این جمله خب به فصل طویل عرفاً خلاف ظهور انصرافی است، بلکه به قول حکیم یعد و غلطا. ولی بین این جمله و جمله بعد ولو در یک آیه مشترکن، این مثل فصل بین دوتا آیه میشه، مثل فصل بین دوتا آیه میشه، چه فرق میکنه؟ گاهی فصل بین دوتا آیه کارش سختره. شما ماه رمضان ختم قرآن میکنید، اول جزء پنجم رو میخواهید فردا بخونید، جزء چهارم رو تموم کردید، قرآن رو میبندید، فردا میگید والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، زنان شوهردار مگر اونهایی که در جنگ کنیز بگیرید. شنونده شما اگه عربی بلد باشه میگه ها چیه ول محسنات و منن نسا چیه خبرش چیه، میگید نه این نائب فاعل حرمته. کدوم حرمت؟ دیروز مگه نخوندم؟ دیروز خونده حرمت علیکم و امهاتکم تا رضی و انتجمع و بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان بکم رحیم. ظاهرن اینجوریه، صدق الله العلی العظیم. دیروز قرآن رو بس، امروز میخونه و المحسنات. هیچ کس هم ایراد نمیگیره، اما فصل بین این دو آیه، یعنی فصل بین فعل و نائب فاعل، خب جایی که یک آیه است ولی دو تا جمله مستقله است که در قرآن زیاد داریم، آیاتی که مشتملن بر دو جمله مستقله، اینا مثل فصل بین دو تا آیه است. و عرض کردم گاهی از فصل بین دو تا آیه امرش اسهله. ولذا بین چی و چی؟ نه یعنی شما دیروز گفتید که دیروز آمدید گفتید مثلا انزل من السماء، قرآن رو بستی، امروز ما ان مبارکا، اشکال همینه دیگه. آقا وقف، وقفی که میگی فصل طویل نیست که حالا یه نفس تازه میکنه، بس فصل طویله. آخه آیه سوره بقره که نزدیک یک صف هست، همون آیهی که راجع به این که اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه، آخرش میگه فتق الله و يعلمكم الله، که بعضیا غلط معنا میکنن، میگن تقوا داشته باشید تا خدا به شما تعلیم کنه. نه ربطی نداره، فتق الله ادامه آیه، ادامه بحث قبله، و یعلمکم الله مطلب جدید، یعنی مطالب رو خدا به شما داره یاد میده، حالا کار نداریم. اما این یک آیه است که به اندازه یه صفحه است و جمله های زیادی درش هست. خب فصل طویل بین این جمله ها مثل فصل طویل بین چند تا آیه است، بلکه اسهل از این فصل طویل بین چند تا آیه است گاهی.
بحث آیه رها کنن
متشرع. بحث متعارف می‌فرمایی؟
ولو تتمه اون معنا در جمله بعد اومده باشه رها می‌کنم
متشرع. لذا
تعارف
پیدا کرده. این خودش سبب میشه که این تعارف، ببخشید این تعارف از کجا؟ از کی آمد؟ گاهی آخری تعارف‌ها مثل امام قدس سره در راجع به قرائت حفص از عاصم میگن آقا اصل قرآن همینه، بقیهش تلاعبه، این قراء بازی کردن با قرآن. بعد تاریخو میری میبینی اصلا قرائت حفص قرائتی معروفه نبوده در زمان قدیم، عثمانی ها این قرائت حفصو رائج کردن در، نه همینو دارم میگم. شما میگید رائج است، کی رائج شده؟ شما میگید کی میگه رائج بوده که ول محسناتو بذارن فردا بخونن؟
رسیدن آخر صفحه دیگه گفتن بس باشه باشه فردا.
ولو معناشم میفهمن، عجب فارسی حاضر نیستید این کارو بکنید. حرام شد بر شما مادرانتان و تا میرسه و این که بین دو خواهر جمع کنید، بعد میرید چند روز دیگه میایید و زنان شوهردار و زن و شهدا چی؟ چه فرق میکنه اگر صدر این آیه بود با حرمت علیکم المحصنات من النساء و حرمت رو میخوندید و حرمت علیکم میذاشتید کنار بعد چند روز دیگه میگفتید المحصنات اون گفتید نه زشته آقا این کارا نکن. خب چه فرق کرد؟ شما بالاخره این نائب فاعل رو از فعلش یک روز یا بیشتر فاصله انداختی دیگه، ولی کسی اشکال نمی کنه اونجا. از منم ارزم همی بود که متعارف الان چه اعتباری دار، برای همین فرمایش امامو نقل کردم دیگه. بله الان قرائت حفظ رایج بین کشورهای ما، نه کشورهای آفریقایی، نه اونجا قرائت ورش از نافع معروفه، ولی شما میگید متعارف الان. اینم مثل فرمایش امام با فرمایش شما در این جهت مشترکه که متعارف الان چه اعتباری داره. ما اینو عرض میکنیم، تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا. والحمدلله رب العالمین.